بسم الله الرحمن الرحیم. در مصاحبه بینشگرا ما میریم چرا؟ چون مبنامون این هستش که همه اختلالات روانی ریشه در نوع عملکرد فرد در گذشته داره، نوع تربیت والدینی و برخورد والدینی و اینها داره. چون مبنا بر اینه، پس میره سراغ چی؟ میره سراغ ارتباطهای نخستین فرد. اونجا شاید خیلی دیگه نمیاد سراغ ذهن. اینجا این مطلب مطرح کردیم که اگر شما وضعیت رو بررسی کردین ولی خیلی به علامت خاصی پی نبردید، یعنی دیدید بله، یعنی دیدیم انگار وضعیت ظاهری خوبه، خانواده انگار سر جای خودشه، یعنی علامت‌های ظاهری اختلال، نه اینکه علامت‌های ظاهری رو نداره ها، نه الان مثلا استراب داره، الان افسردگی داره، الان پرخاشگری داره، ولی نگاه می‌کنی عوامل رو بررسی می‌کنی، جسمی رو مثلا مطمئن شدی که آقا همچین چیزی نیست، میبینی ارتباطش هم با خانومش ارتباط خوبیه، شغلم داره، وضعیت اقتصادیش، یعنی الان در حال حاضر عامل خاصی که بخواد شما رو ببره سراغ اون ماجرا، مثلا یه وقتی هستش که شما طرف شغلش از دست داده، این استرس شدیدی رو تو تجربه الان درگیر مثلا رابطه است، میگه 3 سال ازدواج کردم هنوز رابطه زناشویی با خانومم نتونستم برقرار کنم. وقتی همه این جور موارد بررسی میشه، میبینید که آقا شما به یک علت مشپرکن جدی تو وضعیت فرد بین نمیبرید، احتمال زیاد باید بریم سراغ مصاحبه از نوع بینشی و در واقع یا به اصطلاح پویشی یا همون روانکاوانه. یعنی ریشه ماجرا بیشتر برمیگرده به مسائلی در گذشته فرد احتمالا. نمیخوام بگم همیشه هم همینه ها، نه، ممکنه که یک سری عواملی باشه که ما بهش نرسیم، ولی اون حدی که ما بررسی کردیم و به نشونه نرسیدیم گفتیم میریم سراغ اون ماجرا.
در حالی که ما CBT کار کرده باشیم،
بله،
مثلا برای اینکه مثلا ما رفتار گرایی مثلا یا CBT کار کرده باشیم، باید باز بریم مثلا ما گذشته یا بینشی مثلا کار کنیم. معمولا نمیرن،
نه، ببینید مثلا تو مصاحبه CBT نمیرن سراغ گذشته فرد که بله، دارن شناخت‌های همین الان، نگرش‌های الان رو بررسی
می‌کنن. مثلا بینشی اینجوریش قابلی نداره، درست تقریبا شده.
تو مدل CBT رایج الان بله، مصاحبه بینشی شاید جایگاهی نداشته باشه، ولی واقعیتش رو بخواید، چون نگاهمون اینه که این مصاحبه کاملی نیست، یعنی اونا حالا سر جای خودش توی نظریه‌های درمانگری انشالله اونو خواهید خوند دیگه. اون واقعا این که ما فقط بررسی بکنیم ببینیم الان شناختش مشکل داره که بعد دچار مشکل روانی شده، این رو قبول نداریم. ولی CBT در واقع مبنای فکریش چیه؟ حلقه واسطه حال بد شناخت بده. حلقه واسطه در واقع تعارضات زناشویی یا حال بد و اینها اینه که فرد خوب نگاه نمی‌کنه به دنیا، فکرش غلطه. ولی ما میگیم گاهی فکر درسته ولی باز حال بدیه. یعنی شناخت‌های فرد شناخت‌های مشکلداری نیست، اما درگیر با یک سری هیجان، درگیر با حس حقارت خودشه، درگیر با کلی از هیجانات منفی که از دوران کودکی مثلا تجربه کرده و الی آخر. درست شد؟
اگر فرد در ظاهر علامتی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه، این کاری به بینششی در روانکاوی و اینها صورت نمیگیره.
در ظاهر مشکلی نداره ولی الان برای چی مراجعه کرده؟ مثلا یه تعارض جدی داره، سلام علیکم، یه مشکل روحی داره، یه مشکلی داره دیگه، برای چی الان مراجعه کرده؟ میفهمید در ظاهرش مشکلی مشاهده نمیشه. خب الان برای چی مراجعه کرده هست؟
نه مثلا فرض کنیم که اگه یک چیزی رو که ما همون به فرض این مورد جزئی هست به همون باید بپردازیم یا
بذارید برسیم حالا سر این ماجرا. این یکی از بحث‌های جدیه که حالا مثلا ما به اصطلاح مصاحبه بالینی ما سراغ مسئله اصلیه که خود فرد میگه بریم، یا اینکه ما سلام علیکم تو، یعنی این سوال یه سوال جدیه ها، این همیشه تو مصاحبه ها هست که آیا مسئله اصلی اون چیزی که او بیان کرده یا مسئله اصلی اون چیزی که ما کشف کردیم، و باید بینش تازه پیدا بکنه نسبت به مسئله خودش. اینجا خیلی فرق میکنه با آره اون پزشکی که شما بریم یا من پام درد میکنه ولی فکر کن تو مسئله سلام علیکم تو احوال. بله بله بله، آیا
سوالش
چی؟ الان میرسیم انشالله، ما چون میخوایم فرمت مسابقه بالینی با هم مرور کنیم انشالله به این خواهیم رسید. من میخوام امروز بچه ها کار تمرین عملی هم انشالله داشته باشیم با امید خود. از این فعلا صرف نظر کردم و اینو قرار بوده شما دیگه تو اصول فنون تکلیفش مشخص شده باشه، یعنی شکل ارتباطگیری اولیه و فضا رو امن و آروم کردن برای مثلا مصاحبه. ما داریم وارد مصاحبه میشیم، حالا در مصاحبه چجوری سوال بپرسیم. ما مثالی که جلسه قبل خدمتتون زدم مراجعه‌ای بود که این مراجعه خودش پر بود از چی، اگه خاطرتون باشه، از فضای باز میترسید، خودش پر بود از استراب و ترس و اینها. باید قبل از سوال کردن حتی بتونیم یه مقدار وضعیت، من نمیتونم، اون هنوز تو اون استراب شدید خودش هست، بیام حالا شروع کنم به سوال کردن، بدتر انقدر استراب شدت پیدا میکنه که نمیتونه اصلا تمرکز کنه. همون مراجعه که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم میگه اصلا صداتون رو نمیشنوم. این که میگه صداتون رو نمیشنوم، نه اینکه گوشش الان نمیشنوه، یعنی متوجه نمیشم چی میگی، یه جای دیگه است. مونتا چی؟ اینجا واقعتش یه جاهایی خود حس و حال درونی ما هم رهنمود جلسه میشه ها. اینکه حالا لحظاتی سکوت بکنیم یا یه لحظاتی بذاریم آرامش بگیره یا یک خود رو تغییر فضا و جا و اینا بدیم، یا اگر امکانش باشه یه آبی چیزی مثلا به طرف بدید بخوره، یه خود فضای از صحبت کردن بیرون بیاد. یعنی مثلا من این مراجعه همین چند روز پیش داشتم، همین خانوم که جلسه در واقع چندمش بود که می اومد، گفت نمیتونم رو صندلی بنشینم. یعنی ابتدایی که اومده، حالا اینا دیگه قبل از مصاحبه است، میخوام بگم فضای طرف آماده نیست، ما نمیتونیم مصاحبه رو شروع بکنیم. گفتش که بدنم شروع کرده لرزیدن، نمیتونم صحبت کنم. گفتم کولر رو میخواید خاموش کنم و اینا؟ فکر کنم زحمتتون نیست کولر رو خاموش کنم. دیگه کولر رو خاموش کرد، بعد همونجوری باز بدنش داره میلرزه. بعد دیگه اون خانومی که اونجا بود و گفتم بهش که زحمتتون نیست یه لیوان آب قندی چیزی درست کنید بیارم من بهشون بدم. یعنی اونجا من نباید اونجا مات بشینم به طرف نگاه بکنم، من میگم من بدنم داره میلرزه، منم بگم یه خانم نامحرم حالا من چیکارش کنم؟ قرار نیست من برم بغلش کنم یا چی کاریش بکنم. بنابراین من اون فضا رو برام چی باشه، اون فضای هیجانی فرد برام اهمیت داشته باشه. کولر رو خاموش کنم، بلنشم برم یه آب قندی چیزی بگم بیارم براش. بعد آب قند خورد و اینا، گفت نمیتونم اصلا روی صندلی بشینم. گفتم چجوری راحتی بشینید؟ گفتش که میخوام زمین بشینم. گفتم اجازه بدید پس من برم یک چیزی موکتی چیزی بگم بیارم. رفتم گفتم آقا یه موکتی نه فضا اتاق اینجوری فکر کن. رفتیم موکت گیر آوردیم، طرف نشسته. اینا همه این فرایندی که دارم مثال میزنم خدمتتون ممکنه واقعا تو جلسات شما هم پیش بیاد دیگه. اینکه من سوار بر هیجان طرف باشم نه اینکه منفعل باشم، نهایتش اینه که این جلسه نمیتونم صحبت کنم. باشه، هر وقت که راحت بودین، دوست دارید همین امشب مثلا با همسرتون تلفنی صحبت بکنیم، دوست دارید مثلا، اینکه ما بخوایم اولا جلسه رو خوب ختم کردنش، حالا اینا رو لابلای بحثمون میرسه مفصل‌تر خدمتتون میگم. بله
منتها 8 ساعته
حالا عرض می‌کنم خدمتتون. بعد این که عرضم اینه، حالا قبل از اینکه شروع بکنم به اینکه بخوام سوال بپرسم، فضای اصلا این گفتگوه، یعنی پیش‌فرض ما این بوده که این گفتگوه فضاش چی باشه، آماده باشه. تو اوج هیجان فرد و تو اوج هم لرزشش و اینکه میگه نمیتونم، میگه اینجا الان مثلا رو صندلی که نشستم نمیدونم چرا نمیتونم حرف بزنم. گفتم باشه، اینجا میخواید بنشینید اینجا شما صحبت بکنید، یعنی براتون یه خود این قصه عادی باشه و ازش عبور بکنید، گیر نکنید توی ماجرا که طرف هم حس بکنه شما نمیتونی ما جلسه رو اداره بکنید.
یعنی تا ما فضای آروم میدنیم
بله
شروع رو سوال کردن
بله درسته. خب در فضایی که گفته
این مثلا دنیا رو فهمش کنیم خواست مثلا فرمودیم شروع از مسائل حاشیه‌ای منظورم سوالات عادی خانواده چطور هستم من یا مثلا آخر هفته خود رو چگونه گذراندم تو این قالب.
هر سوالی پرسیدی ایراد نداره، ولی قبلش اینو به شما بگم، سوالی که میپرسی به تفسیر و تشخیص شما کمک بکنه. حتی ممکنه شما بگی آخر هفته خود
بله.
برای ورود به سوال، چه ورود به سوال چه خروج از سوال، هیچ وقت سوال لغو و بیهوده ما نداریم. یعنی یه کسی که تو فضای مصاحبه هست میگه از این سوال، از نوع جواب دادنش من این استفاده رو کردم. منتها استفاده از پاسخ هر سوالی فقط نشون است. با استفاده از هر سوالی هم یه دلیل محکمی برای تشخیص خودش قرار نمیده. ببین اونجا اینجوری جواب داد. اینم که این حرف حرف اشتباهیه. خونسا نه این که سوال بی معنی.
مثلا اگر می‌پرسی مثلا امروز هوا چطور بود، چجوری اومدی؟
بله، همین چجوری اومدی معنا داره. این که چجوری اینو پیدا کردی اینجا رو، این که چقدر معطل شدی؟
بله.
نه، سوالم بی هدف نیست.
نه.
تو فرایند مصاحبه رفقا هیچ سوال یا هیچ گفتگوی بی هدفی ما نداره. درست شد؟ مهم اینه که شما چقدر برات ارزش داره سوالی که کردی ازش استفاده بکنی یا برات ارزش نداره. یعنی کمک میکنه این مجموعه به تشخیص یا نه؟ داره همینطوری یه چیزی میپرسیم. اینجوری همینجوری گفتگو کردن نیست. ورودش هم معنا داره دیگه. پیش مقدمه معنا داره. یعنی حتی اینکه چقدر معطل شد یا حتی من میخوام براش تلطیف کنم فضا رو. آقای اومده بود مثلا خیلی آدم به قول معروف مقام چیزی داشت، بعد خیلی هم براش زور داشت مثلا یه رو پشت داره، بعد با عصبانیت اومد تو اتاق مشاوره. حالا من این دیالوگه یادم نیست، ولی یه جوری دیالوگه پیش رفت که فضاش یه ذره آروم شد. یعنی یه خود اومدیم دیگه به گفتگو و خنده و اینا بگذرم، ولی از همون داد و بیدادی که بیرون میکنه و میاد تو هم من سوال میکنم و مثلا میگم بالاخره شما خودتون تو سیستم، و همون ابتدای کارم دوست داره بگه که من خودم مدیرم، اگه من تو سیستم مدیریتی خودم 4 تا منشی مثل شما داشته باشم پوستشون رو میکنم. مثلا اینجوری اومده گارد میگیره تو فضای گفتگو. همون همه این گفتگوهای او معنا داره. سوالایی هم که من میکنم ازش اونم چیه؟ معنا داره. یعنی پس من حالا به شوخی بهتره که حتی به بهونه پسرش اومده بود، اونم خانومش به زور کشونده بودش آورده بودش به برای مشاوره، بعد گفتم که سوال از موفقیتش تو سیستم مدیریتیش پرسیدم. یعنی رفتیم تو این فضا، چون این شوخی رو از حالا چه شوخی چه جدی از منشیا شروع کرد. من خواهم میخوام فرمت مصاحبه بالینی رو بگم، این یه ترتیبی داره، یه نظمی داره، ولی گاهی طرف با یه هیجانی وارد شده، من نمیتونم بگم حالا شما اسم شریفتون چیه، سنتون چقدره مثلا. این یه چیز بی منطقی میشه، یعنی ارتباطش شکل نمیگیره. یه چیزی رو می‌خواستم امروز خدمتتون بگم، این که در عین حالی که حرفه‌ای فکر می‌کنیم و حرفه‌ای در واقع پیش می‌ریم، باید عادی عمل بکنیم. یعنی دوتا رو بتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. یعنی شما همه، یعنی ما نمی‌خوایم صورت ارتباط رو از ارتباط عادی خارج بکنیم. نه اینکه طرف نفهمه. نمی‌خوام بگم سیاست گذاری کن که طرف نفهمه. حرفم یه ذره فراتر از اینه. یعنی حتی میخوام بگم شما عادی باش، خودت باش، ولی حرفه‌ای باش. این دوتا رو بتونی جمع کنی با هم دیگه. حرفم با قابل جمع ها، نمیدونم منظورم رو تونستم برسونم. شما نمیتونی یه اسلوب کلیشه‌ای تو سوالات جواب آقا به ما گفتن اینجوری سوال، الان سوال بسته بپرسم یا سوال باز پاسخ بپرسم. حالا انواع سوالات رو داریم تو مصاحبه، میگیم سوالات بسته پاسخ و سوالات باز پاسخ.
شما اونجا نگفتید که من خدا یه سوال موفقیتش
گفتم اینطوری باشه که همه از شما فرار میکنن، که بعد حس خودم این بود که این الان با گارد اومده دیگه. گفتم من خودم از صدای شما رو از داخل اتاق شنیدم وحشت کردم، گفتم خدای ما چه روزی خواهیم داشت با این آقا. حس خودم رو صادقانه بهش گفت. آره، حتی به غلط. ولی طرف انقدری الان همراهی کرده، ماجرای پسر که جدا به کنار، میگفت پول آب و برق اینا جدا، الان چند جلسه است که برای خودش داره میاد برای مشاوره، و یکی از مشکلاتش مدل کاریش بود که چند تا شغل داشته، یه شغلش هم یعنی خیلی هم مایه‌دار وحشتناکه، یعنی از این ثروتمنده چیه. بعد گفتش که اومد قصه رو برای خودش پیگیری کنه، اینا گفت من تو اون جلسه خوشم اومد و مثلا اصلا حس خوبی نداشتم، برم پیش مشاور، اونم پیش مشاور آخوند مثلا برم همین چیزی. بعد داره میاد برای خودش، چون که بهش چند تا نکته گفتم، اینکه فهمیدم که داره رابطهش با خانومش قطع میشه، داره فاصله، و یه دونه نقطه ضعف داشت تو زندگیش، نقطه ضعف از نظر خودش که میشد بپذیرا، اینکه پسری که خیلی دوستش داشت و همه زندگیشو میخواست برای این بچه فدا بکنه، این پسرم داشت ازش فاصله عاطفی میگیره. یعنی این حساسش کرد. من اینو متوجه شدم.
رو همین مانوف دادید؟
آره رو این مانوف دادم، بعد این خودش گفتش که دیگه عرفانو بی خیال قزنفر رو بچسب. اومد گفتش که اومد و پیگیری کرد و این حرفا. دیگه ما میگفتیم آقا اینجا بناکاری داریم، گفت نه میام حسینیه. حسینیه هی میگه دیگه اینجا اصلا گفتم که آقای فلانی اسمش رو یاد نمیخواد، گفتم فلانی شما دیگه نگران ممشیه اینا نیستی، گفت دیگه بی خیال شدم ماجرا رو، چون اینجا خیلی هی بالا پایینش میکردن. یه چیزی پیش اومد بود میخواستم اینو بگم.
حالا یه پسر داشت؟
آره یه پسر داشت و اصلا دنبال زیر بغل مار میگرد. الان به اینجا رسیده که با خیلی عجیب بود، من فکر نمی کردم به این شکل پیش بره. گفت فهمیدم که من نمیتونم وقت خالص برای عرفان بگذارم. یه شغلش ما اینو 70-80 میلیون درآمدش بود. بعد از اون مدیر عاملی اون هیئت استعفا داد. گفتش که قصه چی بود؟ گفتیم که آقا یعنی همینجور صحبت عادی شده این حرفا. گفتیم که تو که 50 خورده ای سالته، بعدش هم الان که اوره و قند و نمیدونم دیابت و عصبی هم که شده این حرفا، عرفان هم که داری از دست میدی، 10-15 سال دیگه هم بیشتر زنده نیستی، خودت هم داری میگی من چقدر هکتار زمین دارم تو مثلا چونم لواسون و دماوند و فلان. ماشینش از این کوچه تو نمیومد. اولین باری بود من همچین جدی میگم، من اولین باری بود همچین ماشینی میدیدم تو عمرم. یک ماشین گنده و وحشتناکی اصلا سیستمش بود. اصلا نه باور کنید، ولی در این حال چیزم بود. یعنی گفتش که استعفا میدم. گفتم واقعا استعفا میدی؟ فکر نمیکنم شما این کارو بکنی. گفت من یه هفته بعد استعفا ندادم اومدم اینجا. هفته بعدش استعفا داده بود و اینا مقاومت کردن. حالا الان مشکل اون باشه چیز دیگه است، بیکار شده، حوصله‌اش داره سر میره.
تو از بیشتر
بوریه. آقا الان از حرف رد نشم، ما الان توی ما داریم میگیم آقا منطقی این سوالو بپرسیم. گوش دادین؟ همه اینا رو دارم میگم. آقا این منطقی پرسیدن و این حرفا و چه میدونم این فرمت و این حرف، همه اینا در کنار اینکه من باید عادی بتونم یه فضای گفتگوی راحت را بندازم. برای همین یه وقتایی کسانی که روانشناسی نخوندن بهتر میتونن ارتباط بگیرن، ولی سیاست برخوردی رو در ادامه متاسفانه ندارن. و باید این رو یاد داد به رفقایی که میخوان روانشناسی بخونن که آقا روانشناسی بخون، ولی تو ارتباط سعی کن که حواست باشه به اون ماجراها، یعنی ذهنت حساس باشه نسبت به اون ماجراها. من فرض کنم منو بغضم گرفته که اینا بیرون داره با داد و بیداد میاد، بعد من حسم کلی منفی نسبت به این، نه حسمو میتونم کنترل بکنم، تخلیه بکنم، یه چیزی بهش بگم. از طرفی میخوام مثلا تو جلسه خیلی مؤدب باشم، معلوم میشه که من ریاکارانه دارم یه ارتباط کلیشه‌ای باهاش راه میندازم. من باید اول اون قصه رو حل بکنم. من نمیتونم به اون مثلا خانومی که اومده اینجا و شوهرش هم راضی نیست بیاد برای مشاوره بگم حالا شما پس با این وضعیتی که میخوای زنگ بزنیم یکی بیاد دنبالتون، مثلا اینجا بدنتون میلرزه، مثلا یعنی خودمونم دست پامونو گم کنیم، خدایا میخواد چه اتفاقی بیفته. یعنی باید اون هیجانه رو آروم کنم، ارتباط عادی رو داشته باشم، بعد وارد حالا چی بشم؟ وارد سوال بشم. پس پاسخ سوال کنم یا باز پاسخ؟ حالا چون اینا رو تو کتاب مطرح کرده میگم و خودم حالا باز میخوام بگم اینجا، یعنی مبنا دست شما میاد. اینکه آقا سید پرسید که این بعد از 8 جلسه چرا اومده؟ اولا همیشه منتظر باشی که تو موقعیت‌های بحرانی یه حالت شدید هیجانی دوباره چیکار کنه؟ اود کنه. دوباره برگرده. یعنی این افت و خیزه رو داره. بسته پاسخ الان سوال کنم تو اون موقع هیجانی یا باز پاسخ باشه؟ تفاوت این دوتا چیه و چه جوری میتونه کمک بکنه؟ هر کدوم چه فایده داره؟ بسته پاسخ باشه. نه این حرف نمیزنه دیگه. اصلا یه جایی میگه میشه شما بگین؟ بارها پیش میاد که میگه که تو جلسه میگه میشه شما صحبت کنید؟ میشه شما سوال کنید؟ و شما اینجا باید مجموعه سوالاتی تو ذهنت باشه که عمدتاً اینو به شما بگم، سوالاتی تسهیل کننده ارتباطه که چجوری باشه؟ باز پاسخ باشه. چرا؟ چون
بیرون
از درونش تاثیر میده.
درسته. چی؟ باز
ابهامات
ما رو از زوایای مختلف صحبت کنیم،
یه نکات جدید به دست بیاریم. بهترین نوع باز پاسخ چیه؟
خودش.
حس الان خودش.
یعنی
الان
حالتون چجوریه؟
الان حالتون چجوری؟ خیلی عرفیه. ولی میگه الحمدلله خوبم مثلا. الان چه حسی داری؟ الان مثلا بپرسم به میگم که حوصله داری جلسه رو ادامه بدیم یا نه؟ این میشه چی؟ بسته پاسخ.
یا آره نه.
یعنی میمونه چی بگه؟ از طرفی اگه بگه آره، میبینه که من الان حس حالم و فشارم افتاده و نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم که. از طرفی بگم آره، پس این انتظار دارم من نیم ساعت بشینم حرف بزنم. یعنی بسته پاسخ مقاومت تولید کنه، مقاومت ایجاد میکنه. از من شما سوال باز میخوای بپرسی، حالا دونه دونه اینا رو باید تمرین کنیم و پیش بریم. از من میخوای سوال باز بپرسی در مورد موقعیت تحصیلی من، چه سوالی سوال باز به حساب میاد، چه سوالاتی بسته به حساب میاد؟ دیپلم گرفتی یا نمیشه بسته پاس؟
من بچه‌ام
میشد
انتخاب
کردی رشته رو. این الان من اجازه میدید 20 دقیقه نیم ساعت صحبت کن.
خب وقتی شروع کرد بعد خودمون کات میکنه شامو برات.
و حرف جلسه قبل اونم یادتون نره دیگه، تو جلسه اول هیچ وقت شما کات نمیکنید. یعنی حتی میخواد پراکنده هم صحبت کنه، حتی میخواد در واقع پرگویی بکنه، یه ماجرایی رو میخواد خیلی زیاد توضیح بده. چرا ما جلوشو نمیگیریم؟ نه تخلیه هرجانی یه فایده خیلی دمه دستی اونم هست آقاسه، تخلیه هرجانی ارتباط هم هست، ولی چه چیزی بهتر از این که داره نشونه ها رو خودش واضح به من میگه؟ یعنی داره میگه من پراکنده است فکرم، تمرکز ندارم چون مدل صحبتش اثر. بعد چقدر به جزئیات میبینید اصرار داره، به مثلا مادر شوهر که میرسه حتی مدل نگاه کردن و لباس خریدنش و هدیه خریدن همه این جزئیات رو میگه. پس معلومه گیرش بیشتر رو چه موضوعیه، رو مثلا رفت. چقدر خوبه که داره به ما این همه نشونه میده، پس پراکنده گفتنش تا مسائل مختلفش هیچ مقاومتی هم نداره. بعضن حتی در مورد مسائل زناشویی هم مطرحن بدون که شما سوال بکنید. این که خیلی خوبه که. پس معلومه آدمی که مقاومت نداره، آدمی که پراکندگو، آدمی که پرگو هست، آدمی که اعتماد کرده، خودش داره این همه نشونه ها رو میگه. بعد پر از نشونه است هر صحبتش و هر کلامش و هر اینو، پس چرا ما کات کنیم؟ ولی گاهی این تصور درشون ایجاد میشه که خب من که حرف زدم مشاور هیچ راهکاری به من نداد. اینجا میگیم شما یه مهارتی رو این وسط داشته باشین. این که دارم میگم فلان جلسه اوله ها در مورد نحوه سوال کردن، نحوه ارتباط گرفتن و نحوه، یعنی سوال کردن برای کلید شروع صحبته. وقتی که خود فرد صحبت میکنه که نیاز به اون کلیده نیست، درست شد؟ و همه اون نشونا رو داره ابراز میکنه. منتها اگر یه 45 دقیقه فقط اون صحبت کرد، شما هیچی نگفتی، چی؟ همینطوری خدافظی کنیم بریم؟ خب خدافظ شما رو. ما این جلسه رو ترتیب دادیم شما صحبت کنید دیگه، ما حرفی نداشتیم. چی کار میکنید اینجا؟
گفتی هیچ جلسه بی راهکار نذارید.
درسته، بی راهکار نگذارید
که حسف کنم این کار
مطمئن. اما در مورد خود صحبت های فرد چه واکنشی داشته باشه؟ جمع‌بندی کنید. یعنی الان من میخوام یه مدلی رو با هم دیگه تمرینی پیش بریم، قبوله؟ یک کدومتون داوطلب بشین که من مراجعه میشم اون صحبت ها رو گوش بده و جنبندی رو بکنه.
شما
شما میشه. نه من میخوام مسئله رو عنوان کنم. این که من میگم 5 دقیقه بیشتر نمیشه، خب من 5 دقیقه میگم، بعد ببینید تو 5 دقیقه چجوری میشه مطالب رو جمع کرد. خلاصه کردن رو این فقط یک نکتهشو بگم که میخوام تو تمرین اجرا بکنیم. یه دونه یه صندلی بیاریم اینجا اگه زحمتتون باشه، بیاین اینجا بشین. الان میگیم خدمتتون هستم. حالا میرسیم به اون کسی که گارد دارن میرسیم. الان میخوایم چه اتفاقی بیفته؟ الان میخوایم من 5 دقیقه فقط حرف بزنم و ایشون همین 5 دقیقه رو بتونه چیکار کنه؟ جمع‌بندی کنه به من برگردونه. نمیخواد فعلا راهکار بده. میگه شما راجع به اینها صحبت کردید. نکته در مورد یادداشت برداری اینه که حتی مقدور تو شروع ارتباط یادداشت نویس، یادداشت برداری نکن. یادداشت برداری نشون دهنده ضعف مشاوره. و نشون دهنده اینه که و یه خوردم هنوز وضعیت طرف مشخص نیست. میشه تو رو خدا این چیزایی که می‌نویسین اینجا یه جایی بذارید یه وقت دسترسی پیدا نکنه؟ تو رو خدا اینا رو یه وقت به شوهر من نشون ندین. من این بعد می‌بینی که طرف یه مشاوری رفته که قبلا اون طرف کلی این حرفا و حدیثا رو رفته به، یعنی من هنوز نمی‌شناسم فرد رو، نباید دست به این کارها بزنم.
آها، یعنی تو جلسه اول نباید.
تو جلسه اول نه. ولی اگر که اگر همراهی بود، فضیت عادی بود، حالتای سوء زنای خیلی وحشتناک نداشت، پارانویا نبود و اینا نبود، میتونیم چیکار کنیم؟ در واقع بنویسیم. اونم تازه با اجازه خودش، که حالا میرسیم به این قصه میگم ها، که ما
مثلا همون جلسه اول ما شخصا اعتماد دادم ما نمی‌نویسیم. مثلا من یادم میاد اخلاقی هستش
وقتی این آره این اشکالی نداره.
اخلاقی هم
این اخلاقی هست بعد هیچ اشکالی نداره، اینو بنویس وقتی رفت بنویس. ولی صحبت نوشتن همون که طرف میاد هنوز سلام علیک نکردی و یه دو دقیقه مثلا تو فضا قرارش ندیدی و شما یه فرمی هم انگار جلوت هست، این اصلا طرف مقاومت ایجاد میکنه، در بعضی از موارد هم حتی ارتباط رو قطع میکنه. ممکنه تجربه غلط داشته باشه تو فضای مشاوره، بارها از این قصه ها پیش اومده که مشاور اومده گفته آقا این حرفا رو من با خیلی راحت به شما بگم، به شوهرم نمیگی، بعد میبینی که فردا شوهره داره پوست اینو دباغی میکنه، میگه مشاور همه اینو رد گذاشته کرده دست شوهر. بعد راجب نوشتن حساسن، راجب مثلا اینکه یه چیزی آیا ضبط نکنه صدا، اینا رو من هنوز جو طرفو نمیدونم، از این کارا نکنم ارزم. و باید خیلی توجه کنم، پس باید خیلی خالص ببینم که داره چی میگه، به گفتارش توجه کنم تا اونجایی که میتونم مطالب رو در حافظه خودم نگه دارم. من شروع میکنم بازه شما. الان 41 سالمه دیگه. آره دیگه 59 چند ساله میشه؟
اصلا
نه
انقلاب
از من الان واقعیتش خیلی مسائل زیادی دارم، اما حالا نمیدونم از کجا شروع کنم. شما یه جایی لازم شد کمکم کنید که من بتونم حالا اون حرفایی که باید بگم رو بگم. پدر و مادرم، یه داداش دارم از خودم کوچیکتر، یه 2 سال از خودم کوچیکتره، اون خیلی از این اتفاقاتی که من تجربه کردم و تجربه نکرد، یعنی خیلی چیزا. اون حال شما اونو ببینی، شما میبینی حالش خیلی خوبه، یعنی این استرس و استرابی که من دارم و اصلا اون نداره دیگه. واقعتش ما تجربه اعتیاد پدر رو پشت سر گذاشتیم و من خیلی حادثه های تخت که مادر رو میگرفت و کتک میزد و اینا رو تو ذهنم مرور میکنم و یه وقتایی میخوام بگم برام سخته، حالا دشوار دیگه. جدا شدن از هم دیگه، هیچ کدومش هم ما رو نپذیرفتن که ما رو بزرگ کنن، انداختن ما رو پرورشگاه. یه مدتی پرورشگاه بودیم، فکر کنم یه 2 سالی ما پرورشگاه بزرگ شدیم اگه اشتباه نکنم. بعد دیگه خواهرم که نداشتیم و من خود خیلی اون موقع دوست داشتم که لااقل یه خواهر می‌داشتم، چون با داداشم مثلا نمیتونستم ارتباط خوب برقرار کنم. یه خاطرهایی هم حالا اینا هم که همجوری تو ذهنم میاد، این که یه صحنه‌های بدی یه وقتایی از پدرم تو ذهنم میاد، اینا هم که همجور بزنم میرسه، اینا خیلی اذیتم میکنه. نمیدونم اینا رو میشه گفت نمیشه گفت حالا. یعنی واقعتش یه خورده ای احساس میکنم که شکسته شد تو چشم من، یعنی با اون صحنه هایی که ازش یادم میاد. بعد حالا اینا جدا شدن و بعد از 2 سال هم اینا مثل اینکه نتونستن شهریه اون پانسیون رو بدن، به زور اون مدیر پرورشگاه میاره ما رو میده مادر بزرگمون ما رو بزرگ کنه. بعد دیگه هرچی خاطرم هست از یادم اینه که همون روز اول، خب من 5 سالم بود که رفتیم خونه مادر بزرگم، من خیلی چیزا شد جملاتی که میگفت یادمه، که حتی به اون مسئول پرورشگاه گفت چرا اینا رو آوردی اینجا، اصلا ما اینا رو نمیتونیم نگهداری کنیم و اینا. بعد یه خانومی که بعدا فهمیدم اون عمه ما هست، اونم مثلا کلی هی چیز میکرد که چرا مثلا اینا رو پذیرفتید و چرا اصلا. خلاصه شروع کردن با ما بدرفتاری کردن و یعنی هر کار کوچیکی ما میکردیم زد و خورد و فلان این حرفا. یه تیکش رو همجوری راحت بشم، چون دیگه شاید شما رو نمیخوام اذیت کنم، میخوام برم سراغ اصل ماجرا. دیگه من 10 سالم بود از خونه مادربزرگ فرار کردم و رفتم و یکی 2 شبی هم بیرون موندم و بعد توی تا آخرش پلیس و اینا ما رو گرفت دیگه، یعنی گرفتن ما رو تا اینکه حالا بیان آدرس نمیدونم اینو پیدا کنن و آدرس عمو رو پیدا کردن و اینا، فهمیدن یکی از عموهای ما کجا هستش و این حرفا، خلاص ما رو تحویل اون دادن. آره بعد دیگه ما هم نرفتیم، یعنی نه عموی ما هم اصرار کرد که بریم خونه، مثلا ببرم دوباره خونه مادر بزرگ و این حرفا، گفتم یا منو بفرستین پرورشگاه یا اینکه من نمیرم اونجا، برم دوباره فرار میکنم. آره اونجا حالا اتفاقاتی که میافتاد که یعنی یه وقتایی حالا با داداشم شروع میکردیم یادآوری این خاطرات، میشستیم فقط گریه کردن دیگه، من نمیتونم اینا رو، نمیخوام اینجا اذیت کنم شما رو، ولی واقعتش همش توهین و تحقیر و مثلا ضرب و شتم و اینجور ماجراها، تا اینکه عموی ما مثلا ما رو نگهداشت، یه مغازه‌ای داشت، شما شروع کردیم کنار دستش کار کردن، من همینجور بزرگتر شدم و 13-14 ساله شدم. اینا رو واقعیتش حالا دیگه دارم به شما میگم دیگه، اینا رو دیگه به کسی نگفتم، خیلی رنجم دیگه. دختر داشت این دخترم و با من هم سن بود، یعنی اونم 59 بود. بعد من درسم خوب بود و اینا، بعد اون میومد که مثلا فرض کنید که با ما درس کار بکنه این حرفا، بعد دیگه یه اتفاقات تلخی افتاد. یعنی من اولین خاطرات تلخم و حالا اون موقع یعنی فقط احساس گناه داشتم و اینکه مثلا چرا حالا با هم ارتباط اینجوری داشتیم، 13-14 سالم بودیم، ولی خب این ماجرا شکل گرفت و این حرفا، تا فکر کنم یه جایی عمو متوجه شد و با یه بهونه ما رو از خونه انداخت بیرون دیگه، با یه بهونه ما رو از خونه انداخت بیرون، ما هم رفتیم تو گاراژ کار کردن و کارهای اینجوری، تا اینکه یه خورده پول و پله‌ای به دست آوردیم و ازدواج کردیم. الان ازدواج کردم اصلا حال خوبی با خانومم ندارم و اصلا حس میکنم که، اول اینکه حس میکنم که خیلی افسردم، هی چپ و راست مثلا میشینم گریه میکنم و اینها، اونم هی میگه خب برای چی گریه میکنی، بعد هی هر چی بهش میگم با من یه همچین مشکلاتی رو پشت سر گذاشتم و این حرفا، احساس میکنم اصلا من رو درک نمیکنه، میگه اصلا تو چرا میشینی گریه میکنی. و بعد واقعتش رو بخواد یه مقدارم نسبت بهش سردم، نسبت به مسائل زناشویی و اینها نسبت به این چیزاش هم یه خورده سرد شدم، احساس میکنم اون چیزی که میخواستم و انتخاب نکردم، یعنی یه خورده اون قیافه ظاهری و اینجور چیزاش هم خیلی برام خوشایند نبود. خیلی دوست داشتم درسم بخونم ولی نتونستم، یعنی حتی دانشگاه قبول شدم یه رشته ای، عمومم یه بلوفی زد و یه ادعایی کرد گفت حمایتت میکنم و این افعالی حمایت نکرد. بعد دیگه افتادم تو کار و این حرفا، احساس میکنم که اون موفقیتی که باید به دست نیاوردم، حتی تو محیط کارم فقط تونستم فعلا یه آپارتمان 60-70 متری رو بخرم، ولی شغلم هی دیگه لحظه‌ای دیگه، حالا امروز داشته باشیم فردا نداشته باشیم. الان دیگه خانومم خودش صداش در اومده، یعنی صحبت هی تهدید طلاق و اینجور چیزا رو داره. حالا من کمتر از 5 دقیقه شد صحبت رو فقط، درسته؟ نه به نظرم حالا تایم نگرفتی کسی، هیچ کس تایم نگرفت. حالا اینو شما، من به نظرم حدود 4-5 دقیقه گفتم. حالا فکر کنید رفقا، ما حالا از این روزها خیلی داریم، فکر کن که مراجعه این 20 دقیقه است نه 5 دقیقه، یعنی شما 45 دقیقه صحبت، 20 دقیقه میخواد اینجوری صحبت کنه و همه اینایی هم که داره میگه براش مهم ما به این، حالا من واقعتش حس اون رو انتقال ندادم چون حس اون یه خورده، حالا من نتونستم خوب رولشو بازی کنم، اون هیجانی که اون وسطا داره، مثلا اونجایی که میگه با داداشم میشستیم گریه میکردیم، کلی ماجراست، مثلا خود گریه میکنه، یعنی بغض گلوشو میگیره یا همه این قصار، اینو به من شما برگردون، اجازه بدید تا چیز نشه. حالا باش اینا رو دیگه تو اصول فنون مشاوره ازش رد شدیم دیگه، حالا میتونیم نقد کنیم ها، ولی الان میخوام بریم حالا بیشتر سر محتوای ماجرا. چیکار کنم
الان؟
شما قرارشه این 5 دقیقه رو به من برگرد.
خب من احساس میکنم شما به خاطر مشکلاتی که این در کردین و حالا حس میکنید به واسطه اینکه بچه اول یه آسیب بیشتری دیدید، از جمله آسیبی که مخصوصاً توی خانواده میتونه بین پدر و مادر آسیب زا باشه برای بچه ها، در قیمت خدمت شما آسیب زده و به طبع اون از من جدا شدن پدر و مادر با شرط خاصی که پدر داشته مجبور شده یا مکانی باشید که قومیت بیشتری داره، بچه های مثل خودتون این تبادل این حالت های بعد، تبادل این نداشتن پدر و مادر در کنار اینا کم کم
آسیب‌های جدی‌تری به شما وارد کرده، بعد از اون هم بالاخره یه آسیب دیگه اینه که توی محیط جدیدتری وارد شدید پیش پدر مادر بزرگ و عمتون که اونا هم بواسطه این که سنی ازشون گذشته بود نمیتونستن شما رو قشنگ رسیدگی کنن، این هم باعث شد که شما به یه نتیجه برسید که خونه خارج بشید. خب ترک کردن خونه هم طبیعتاً آسیبای خودشو داره، کمان که شما گریبان گیرتون شد و به تبع رسید به اونجایی که نیروی انتظامی شما بالاخره کشف و ضبط کرده و وقتی آدم به یه جایی میرسه که پاش به اینجا باز میشه یک کمی آسیبای جدید داری
اصلا این داره اشتباه پیش میره. نه نه این سه جنیا کن شما تحلیل داری میکنی، گوش دادن فعال توی مشاوره فعلا توی قدم اول اینی که شما این حرفای منو به این برگردون، این حرفا منظورم کلمه به کلمه نیستا، شما داری تحلیل میکنی منو.
نه درسته
داره میگه درسته. ببین من کاری ندارم، منو فعلا ما الان داریم تمرین میکنیم رفقا، تمرین این هستش که من چجوری میتونم خلاصه شما وقتی میگی آقا مثلا اون آسیب های خاص یه سری جملات شما وسط قصه که اتفاق میفته تحلیله. شما بعد من فهمیدم که این جور ماجراها شما داره اذیت میکنه. آره اینطوری گفتین و این جور موضوعات داره شما رو اذیت میکنه. یعنی به
به همدردی نیست اون حس همدردی که باید بکنی. یعنی من فهمیدم رفتی تو یتیم خونه پدر مادر نیستن چقدر
حس همدردی هم باید خورد خورد تزریق بشه به فرد. یعنی اینجا همشو انتقال بدی دیگه چیزی باقی نمونه برای جاهای دیگه. یعنی باید یه روندی داره حس همدردی. اول اینکه من کلا گوش دادم به تو یا نه. شما اعتیاد پدر اصلا اشاره نکردی. اصلا اعتیاد پدر گفتم. ببینید تکرار به عینه نروفا. حالا ما اینقدر اینو تمرین میکنیم. نه. تکرار به عینه نه. تکرار خلاصه سرفست هایی که طرف اشاره. بدون اینکه تحلیل باشه. اینشون وسطش داره تحلیلم میگه. ما فعلا نمیخوایم تحلیل کنیم که. میدونید ولی اینکه بگید تمرین این کلاس باشه ها. هرچند که من میگم تو فضای عادی مشاوره هم این پیش میاد. ولی اینکه بگیم تمرین این کلاس باشه الان فعلا من انتظارم اینه که شما مطالب خلاصه بگی بهم. خلاصه گفتنه فرق میکنه با ارائه تحلیل. قالب سو قالب با قاف دو نقطه قالب فرمایشات آقا سید تو برگردوندن حرفای من به من چیه؟ تحلیل های ماجرا هم هست. من میخوام بگم نمیگم خلاصه رو نمیگه ها، ولی این وسط این تحلیل ها رو فعلا باید حذف کنه.
خب شما
5 دقیقه منو شما تو 2 دقیقه باید مثلا بهم یه سری سرفصل رو برگرد.
از اول شروع کنم.
آره یا حتی میتونی با این بگی موضوعاتی که تو ذهنت مونده از کودکی و الان برای من مطرح کردی اینا بود. این سرفصل رو من از شما شنیدم. میخوام یه بار دیگه بهت بگم که اگه چیزی رو از قلم انداختم باز بهم یادآوری کنی. یعنی حتی اینقدرم اتکا نمیخواد بکنی به حافظه خودت که هول حراس داشته باشی نکنه مثلا خراب بکنی کار رو. عیب نداره طرف کمکت بکنه. یعنی میخوام بگم صادقانه بهش چیکار کنم؟ آه. یه خلاصه رو برگردونم.
ماشی راوری چه
اکسون چه الان که تو جلسه 20 دقیقه اول که آدم پا نمیشه راه بره.
ببین نوید من احساس میکنم
اینو جدی گفتی؟
آره.
نه این خوب نیست.
نه ولی
نه. ببین تو شروع شاید من نسبت به همین مقاومت داشته باشم.
تو مشاور گروهی
اجازه نه ببینید مشاور گروهی وقت فضایی که ارتباطه من الان یه کسی هستم که شما آخه اصل موضوع منه که نمیدونید چیه که یه کسی هستم که از همجنس خودم آسیب دیدم. خب و همین که میگی نوید یاد این میافتم که تو اون گاراژ دوبار ترتیبمو دادن. درسته یعنی این مدل گفتنه یعنی این مدل عاطفه خرج کردن ممکنه در من مقاومت ایجاد کنه. یه خورده اول قصه رو فقط
آقا
جان مثلا با فامیلی
نه اصلا لازم
نیست
اسمو دوست عزیز حالا دوست
شما اصلا
دوست عزیزم یه بار یه جیدی
بود فقط فکر نکنید میخوام وسواس به خرج بدم. میخوام اینا رو یه وقتایی با هم مرور کنیم چون اینا تو بعضی از موارد بی محابا وارد این قصه شدن. یا مثلا من یه اسلوب واحدی داشته باشم همه رو دوست داشته باشم به اسم کوچیک صدا کن یا به همه بگم دوست عزیز اصلا طرف احساس ممکنه ها. ببین خود من حس این بود که مثلا انگار من کوچیک شدم مقابل شما وقتی بگی دوست عزیز و دوست عزیز یعنی از یه نگاه بالاتره حس می‌کنی این حس توشه. ببین خود شما هم حس کردین دیگه حتی جواب اسکن. بس این کلمه بدی نیست دوست عزیز، ولی دوست عزیز انگار یه مثلا چه نیرو انتظامی میاد میاد دوست عزیز، این مثلا گاهی نوبت چی شد حالا. اینا رو که میگم باز فقط بشنوین، ولی باز کماکان سعی کنید ارتباط عادیه رو داشته باشید. من نمیخواستم اینا رو گیر بدم به آسد، فقط میخواستم مدل خلاصه واکنش دادن رو گیر بدم که میگم تحلیل فعلا توش نباشه.
آقای جان بازین چیزایی که من در حوزه شما شنیدم میخوام یه موضوعی داشته باشیم که اگه نقطه این هستش اضافه بکنید رو من بیشتر خواهد دست گرم. شما فرمودید که به واسطه اعتیاد پدرتون و اختلافاتی که تو خونه داشتن و لحظه های بعدی که پیش میمد تو ارتباط بین پدر و مادرتون یه آسیب هایی دیدیم و این اختلاف به جایی رسید که دیگه در کنار هم نتونستن زندگی کنن، به طبعه شما وارد شدید که فضای جدید به نام یتیم خونه و چی میگم
پانسیون هست، کلمه که خودش گفت پانسیون بود.
پانسیون
کلمه پانسیون به کارش سه جان یا کن ببخشید من هی توقف ایجاد میکنم، این با یه چیزی شروع کرد، چرا اون شروعش رو نمیگی؟
برادرم
و این یه ماجرایی داره آخه. حالا میخوام هی لو بدم چون بعدها میریم کیس های جدید ها، الان اون رو با برادرش مقایسه میکنن، میگم پس چرا این آسیب روحی نیده تو که اینقدر مثلا هی داری خودتو زمین و زمون میزنی؟ میگه مثلا چرا چون محمد آسیب ندیده؟ از همون اول میخواد چیکار کنه؟ تکلیف این قصه رو مشخص کنه.
این تو گوشه ذهنش هست،
نه تنها گوشه ذهنش، یکی از دغدغه‌های جدیشونه.
گفت
چرا دقت نمی‌کنی تو فقط گفت اصلا اتفاقا اصل ماجرا رو گفت، گفت خیلی چیزایی که من دیدم و اون ندیده. خب این ببینید این که من میگم یه سری چیزه رو از دست میدیم به خاطر اینه که نه اینکه شاید ما اینجا تو این جلسه خور وسواس به خرج میدیم و شما میرین بیرون اونجا هر جوری عشقتون میکشه مشاوره میدیم، من میدونم، ولی الان هم که وسواس به خرج میدیم فقط به خاطر اینکه میخوام بگیم آقا این کدهای کلمات رو شما نادیده نگیر، این داره با زبون بی زبون یه چیزایی رو میخواد. این که داره این همه آسیب ها دیده که من دارم حالا فعلا لو میدم این قصه رو، حالا چون کیسمون این نیست، آخر این ماجرا اینه که این کلی آسیب جنسی دیده، یعنی هم اولین آسیب جنسیش از پدر بوده، آسیب جنسی وسط تو رابطه با دخترمو بوده، آسیب جنسی بعد از اون توی فضایی بوده که با همجنسا بوده، اونم به نوعی بوده دیگه، اونم بوده دیگه، اونم یه تجربه چیزی بوده دیگه، طرف احساس گناه میکنه بالاخره آسیب دیگه. درسته، یعنی اینو نامطلوب میدونه دیگه، وقتی نامطلوب میدونه میشه آسیب جنسی، منتها آسیب جنسیش هم معنایی با آسیب جنسی پدر نیست، یعنی یه ابیوزی از جانب پدر تحمل کرده، یه رابطه همجنسگرایانه رو بعدها داشته، این اصلا بوده. پدره رو میدیدی اول این مراجع مقاومه یا مقاوم نیست؟
مقاوم
نیست،
خودش
داره چمره رو همه رو نه، ولی مقاومه خیلی سرفصل رو داره باز میکنه. آقا دیگه طرف میگه که من تق دخترم و هر روز همه هر کاری بگی کرده، بعد شما میگه آقا مقاومه، این دیگه
مقاومه
این که
به خاطر
یه رابطه که باش برقرار
کردن
اینجوری شده، اینو نفهمیدیم از این بیان،
نگفتم به خاطر رابطه که باش برقرار کردن،
مشکلش اینه دیگه، این بودیم خیلش میمیدیم که این از آسیب دیده.
خب. فقط اینجا یه لحظه یه تعاملی بکنید تو این 5 دقیقه، شما 5 دقیقه میگم ببینید یه خورده کار دشوار میشه، 5 دقیقه رو که میخواییم برگردونیم، حالا الان هی فاصله گرفتیم و نمیخوام سید و محک بزنم، ولی میخوام سرفستاشو تو 1-2 دقیقه شما بگو همینا رو دوباره برگردون ببخشید. آره.
شما من یه بار دیگه
ریویو اینا رو بگو چیزای اینجوری فلان،
شما احساس می‌کنید یه اتفاقاتی برای شما افتاده که برای برادر کوچیکترتون نیفتاده و این قضیه که در خونه اتفاقاتی که افتاد، پدر شما با شرایط خاصی که داشت، اعتیادی که داشت و اختلافی که با مادرتون داشت، نهایتاً به اونجا رسید که از هم جدا شدن و شما وارد پانسیون شدید، تو اون محیط هم به واسطه اینکه بعد از این مدتی نتونسته فضا رو فراهم، امکانات مالی اونجا رو فراهم کنن، درخواست‌های مالی اونجا رو فراهم کنن، از اونجا رفتید به سمت خونه مادر بزرگ و مادر بزرگتون، مادر بزرگ و عمتون هم به شما سختگیری‌هایی داشتن، شما رو اذیت میکردن و کار به جایی رسید که شما از خونه فرار کردید. تو این بین به واسطه اینکه پلیس شما دستگیر کرد و بعدتون گردون به یکی از اقوامتون که همونتون باشه.
درسته.
برم نیم. خوبه؟
خوبه.
برزی از اون.
یه تیکنش رو راضی نیستم چون حس و عاطفه رو انتقال نمیدی به ترس. میدونی چی گفت؟ گفت پدر مادرم هیچ کدوم ما رو نپذیرفتن نگهداری کنن. همین رو بگی، گفتی پدر مادرم هیچ کدوم نپذیرفتن شما. خب این توش کلی عواطفه. بعد نمیگه آره. بعد ببینید چیزای عاطفی این وسط رو نمیگی.
نه
بس نه اصلا کنید
خلاصه داره چیکار
هیچ چی رو نمیشه بگیم آقا نباید صورتش منفعل بشه. من اصلا اینا رو قبول ندارم. طرف گوش میده، شما خالص وقت گذاشتی برای این مراجعه و داری میفهمی که چه چیزایی داره اینو رنج میده وسط. یعنی همون ابتدای قصه گفت آقا اینا هیچ کدوم ما رو نپذیرفتن نگهداری کن. یعنی سه تلخ و خاطراتی هم از پدر بود که حالا فعلا صلاح ندونستی بهم بگی. گفتی یه سری چیزایی هم از پدر هست که اذیت می‌کنه. یعنی بهش برسونی که اون فایل چیه؟ اون فایل هم برای شما مورد توجه هست. همه اینا که داریم میگیم یعنی که آقا منو گوش دادی، منو شنیدی. مثلاً برای کی بود رفقا؟ برای کسی که حالا 40 دقیقه صحبت کرده. من اون 40 دقیقه رو می‌خوام توی یعنی باید اینقدر مهارت پیدا کنم این 40 دقیقه رو. خیلی سخته. بله. خیلی سخته. کار مشاوره مگه کار ساده ایه؟ کار سختیه. یعنی شنیدن خیلی انرژی بره. الان اینکه میگن آقا مصاحبه و مشاوره انرژی بره، الان این مدل شما تصور کن حالا میخوای بیای تو فضای روانشناختی خود اون فرد قرار بگیری، این داره به چه کدهایی اشاره میکنه؟ به داداشه اشاره کرد، به رابطه پدر مادر اشاره کرد، به اینکه رابطه پدر مادر با ما چی بود اشاره کرد. یعنی هیچ کدوم ما رو نپذیرفتن. یعنی یه خود اینو بهش کافی میگن. این مادر که باید منبع عاطفی باشه ما رو نپذیرفت که نگه داره، جفتشون ما رو گذاشتن تو پانسیون. بعد اینا اینقدر دیگه نتونستن اونجا سیستم مالی اونجا رو تامین کنن، مدیر اون پانسیون ما رو برد کجا؟ گذاشت خونه مادر بزرگ. و شما اینا رو تو ذهنت مونده، گفتگوی مثلا حتی مادر بزرگ و عمه رو هم گفتی که تو خاطرت مونده و الی آخر. یعنی از انعکاسات راضی اما محتوا تو، ولی عاطفه وسطشو که برای طرف اینا مهمه، برای طرف این مهمه. آره کلماتی که استفاده کرد، برای همین میگن گوش دادن فعال جایی هستش که حتی المقدور شما کلمات فرد رو از عوض نکنه. یعنی همون یتیم خونه رو پانسیون رو کرد یتیم خونه، یعنی که داری تو جملات منو تحریف میکنی. ببین این حسو نمیاد بهت بگه ها، همونجا هم شاید ازت تقدیر بکنه، بگه خود باز خدا خیرتون بده، شما اولین مشاوری بود که لااقل یه ذره حرفای منو شنیدی و برات مهم بود. من بارها رفتم مثلا طرف نمیدونه من چی میگم. درسته؟ یعنی میخوام بگم این قسمت ها رو من یه ذره فهم میکنم، باز حالا تازه شروع کارمون ها، میخوام اینا رو تمرین کنیم که اینا رو بهتر بتونی برگرد. یه تمرین دیگه سه جان دست در خیلی 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 فرق. میدونید چه اتفاقی میفته آقای چیز؟ شما وقتی یه وقتی متمرکز یه فیلمی رو نگاه میکنی، متمرکز وقت میذاری و اون دوست داری اون فیلم رو نگاه میکنی، بعد قشنگ فیلم رو میای تعریف میکنی برای یه نفر. یعنی 60 دقیقه 90 دقیقه فیلم رو میای تعریف میکنی. وقتی متمرکز برای یه نفر وقت میذاری، میای تو فضای زندگی این فرد، از سن و سالش گرفته تا اینکه من ذوق و شوق موفقیت تحصیلی داشتم و دانشگاه هم قبول شدم و عموم گفت حمایت میکنم، یه بلوفی زد ولی حمایت نکرد و همه اینا رو. یعنی باور کنید یه وقتایی حالا نمیخوام هی مثال از خودم بزنم، من مشاور موفقی نیستم، یه وقتایی مثال میزنم یه وقت تصور نکنید که میخوام چی، ولی بعضا شده طرف 8 سال پیش یه مراجعه‌ای داشته. من بعضی از این کیسایی که دارم اینجا مرور میکنم باور کنید مال 7-8 سال پیشه. یعنی الان تاریخش تو ذهنم میاد، میگم این مال مثلا 10 سال پیش بود 12 سال پیش بود ولی یادم مونده. مثل اینکه شما مگه میشه یه فیلمی رو دیده باشی اون فیلم یادت بره؟ نه من یادم. ولی الان اینجا باید آسد، اینجا یکی از کلیدهای موفقیت تو مشاوره اینه که یه جورایی تمرین بکنی که تمرکز داشته باشی تو فهم طرف، بدون اینکه از ذهن خودت بخوای حرفاشو تحریف بکنی و بدون اینکه الان بخوای همین که داره حرف میزنه شما راهکار بدی.
از بعدی هم دوباره میاد مثلا.
بله.
من همه اینا رو نمیتونم یادم بمونه.
اولا که تو گود کار قرار بگیری میبینی یادت میمونه. وقتی کارت برات مهم باشه، وقتی آدما برات مهم باشن، میبینی که یادت میمونه. این که اول من بهت اطمینان خاطر میدم، چون من خودم خرابترین حافظه رو دارم، ولی میبینم باز یادم میمونه. ولی در این حال یادداشت کردن و خلاصه نویسی تو همون دفتری که ایشون گفتن خیلی چیز مفیدیه. یعنی شما هر چند صفحه از یه تقویمی رو به یک فردی اختصاص بدید، چون احتمال بدید که این جلسات بعدی هم میاد. جدا از اینکه هر کلینیکی وارد بشید خودش فرم و پرونده داره، ولی من خیلی با این اسلوب فرم و پرونده موافق نیستم، چون خیلی حالت بیمارستانی و چیزی داره. طرف این برگشت میدن دستش بیا برو حالا این جلسه اینا. یه خود بعضن هم یه سوتیایی میدن برگر میدن دست خود طرف بیاره. میدن مثلا یه سری چیزای مشاور اونجا نوشته. یعنی یه دفتری شما خاص خودت داشته باشی، بنویسی مثلا این خانوم یا این آقا این سال، بعد یه سری کدهایی رو بنویسی، یه 10-12 تا کد در مورد این بنویسی، مطمئن باشین یادت میمونه. میرسیم یه تمرین دیگه انجام بدیم. ما خلاصه مطالب رو مطرح میکنیم، میگیم که این چیزها رو به هم گفتی، خب این چیزها رو شما مطرح کردی، فکر کنید گفتم در مورد فردی هستش که الان کل جلسه رو خودش داره صحبت میکنه. من فقط باید سرفصل‌های کلی و جنبندی رو بگم. واقعتش نمیخوام برای طرف فیلم بازی کنم. بعضی میگن آقا این کارو بکن که فکر کنه فهمیدیش، این کارو بکن که فکر کنه مثلا بدون میشنویش. نه، من میگم این کارو بکن برای اینکه واقعا به نتیجه برسی. من نمیخوام برای مراجع فیلم بازی کنم، که من میخوام واقعا آخر سر به زندگی رو کمک بکنم. حالا یا میتونم یا نمیتونم، ببخشید این تیکر رو عرض بکنم. من یه جنبندی خلاصه شده رو خدمتش بگم، بعد میگم که من به نظرم اینا مسائل مهمی ان که تو گفتی، نه اینم باز فیلم بهش بگم ها، از رو فیلم ها مثلا واقعا مهمن. یعنی واقعا ارتباطش با پدر مادر، خاطراتش از مادر بزرگ، موفقیت شغلی و تاثیرش، اینا حقیقتا مهمه. از نظر من مشاور یه سریاش اهمیت داره که از اونجا شروع بکنیم، ولی دوست دارم که بدونم شما هم نظرت چیه، چه چیزایی داره تو رو اذیت میکنه، چه چیزایی الان فکر میکنی اگر که ما نهایت دو هفته با هم فرصت داشته باشیم صحبت بکنیم، تو دوست داری کدوما رو بذاریم تو اولویت. میگه راست میگه آجا، همه اونا که مهم بود، ولی الان مسئله چیه مثلا بگید. آفرین. زنش میخواد جدا بشه ازش. ببخشید.
مثلا بعضی ما از این افرادی که الان باز هستن و مثلا طرف که 40 دقیقه صحبت کنه، خودش وسط صحبت میگه که فکر کنم خیلی صحبت کردم. خب مثلا بگه که چون هستم مثلا معمولا میگه که ادامه بدم سوال میپرسه. اینجا این طرف شما خب
حس چیه؟ حس صادقانه شما چیه؟
نظرم میگه زیاد دارم.
نه باید کرد خیلی اصلا اونی که حرف بزنی شما خیلی عالیه که اینجوری
واقعا از درونت میجوشه این حرف. اگر میدونید آقای جزیم چیه؟
حرف اساسی زده
آره دیگه
خیلی خوب حرف بزنی اصلا درم
چی؟
اگه من بدونم که حرف اساسی دیگه زده و آدمی که در حال تکراره مثلا.
آفرین.
آدمی که یه جزئیاتی وارد شده که الان مد نظرش حل اینو نیست، خیلی کلیات مهمتر هستش با حل بشه.
آفر.
اگه آدمی هستش که دوچاره شده که مثلا فرض کنید مسئله داره میگه که الان جاش نیستش یا نمیره خیلی آخر اینجوری باشه، خب من عملا همین رو میخوام قرد بشه، خب چرا علیکی باید بشه که ادامه بده؟
خب اگر که دیدی که طرف خیلی اشتیاق داره به صحبت کردن چی؟ ببین دو تا ماجراس های جزین است. یکی این که من حرف زدم و شما فقط اینجا من اعتقادم اینه که همین رو هم صادقانه بهش بگو. یعنی بهش بگو که من صحبتاتون رو شنیدم و اینجور مسائل شما اشاره کردی، متوجه شدم چه مسائلی شما رو من باشم. میگم باز دوست داری ادامه بدی؟ میگه مثلا باز دوست داره ادامه بده. یعنی ببین این فضا برای یه بخشیش همونطوری که آقا سیدم اشاره کرد، یه بخشی تخلیه هیجانی هم هست، یعنی میخواد هی صحبت کنه یه خورده آروم بگیره. اینم برای ما نشونه است که این فرد پس از طریق صحبت کردن چی میشه؟
آروم
میشه. و الان محیط خونه شوهرم نمیشنوه منو، با هیچ کس نیست که بتونم حرف بزنم. ببین من اینجا قرار نیست که یه لله‌ای باشم مثلا پارک بشینم با این حرف بزنم که این، ولی متوجه میشم که یکی از دردهای این اینه که هم صحبت نداره. همینم برای من نشونه است. اگه طرف اشتیاق داشته باشه، شما دوست داری حرف زدن رو ادامه بده یا نه؟ اگه طرف اشتیاق داشته باشه، یه چیزی ببخشید اینو حل بکنیم با آقای جزینی. شما دوست داری حرف بزنه یا نه؟
مثلا یه حس خاصی
رو آره دوست نداری. اگه دوست نداری باید اینو قبل از مشاوره حل بکنی برای خودت، یعنی نمیتونی تو مشاوره اون وقت این قسمت موفق باشی. یعنی شما باید یه سری حل بکنی برای خودت که ولو شده یه سری حرف این کیس رو دوست نداری ارتباط بگی دیگه نمیتونی باش ادامه بدی، درست شد؟ یا باید یه جوری ارجاع بدی بحث رو جمع‌بندی کنی بگی من این مسائل رو از شما شنیدم، من واقعتش تو همین حد میتونم کمک بکنم که یک در واقع برداشت اولیه رو به شما بگم و کمکت بکنم که به کی مراجعه کنید. یعنی این رابطه صادقانه همدلانه مشاوری وقتی اتفاق میفته که ما فقط 4 تا مطلب تو کتاب نخونده باشیم کلیشه‌ای بیایم بگیم این سوالا رو چیز کنم و بعد نینی همیشه طرف روی دلته، یعنی رو دل کردی باهاش، نمیتونی هم اصلا باهاش ارتباط برقرار کنی، نمیتونی هم بهش بگی. من اصل رو میخوام بذارم اینجا که ما باید رابطه صادقانه برقرار کنیم. برای من این مهمه که این بگه یه مقدار سبک بشه، مهم است یا نه؟ اگه واقعا مهم بهش میگم، میگم برام مهمه که شما حرف بزنی. ببینید خود طعم این لفظه نمیدونم حس میکنید که یه خود ارتباط رو شکل میدید دیگه. برای من مهمه شما حرف بزنی. میگم آقا فکر میکنم چیزای بیخود دارم میگم. میگم دونه دونه این حرفایی که شما میزنی برای من مهمه. ببین شاید هم واقعا بی ربط باشه. منم نمیخوام دروغ بگم ولی بی ربط بودن اونم برای من مهمه آخه.
قبلا گفتین
هیچ حرفی بی فایده نیست مثلا جلسه. ولی نه آقای جزینی اینجا فهمودن که مثلا من دیگه خوشم نمیاد طرف. یا من باید این رو بیرون انقدر تمرین کنم که واقعا شنوا باشم، این بگم برام این مهم است. داره چرت و پرت میگه آخه. بی خود داره همینجوری حرف میزنه. اگه همچی تلقی باشه من نمیگم کلا نمیتونیم مشاوره، ما تو این کیس خاص نمیتونیم ادامه بدیم.
مثلا یه مورد دیگه
حوصله دارید؟
یه مورد اونایی که حرف نمیزنن چجوری باز
چش چش من چه جوری ضرورت داره این مسئله
که این به شخص
بفهمه که مش
ما به بعضی از سوالای یه وقتا اینا رو نگران میشین، چون که من میدونم نگرانی های شما رو درک میکنم، ولی تو گود کار عملی قرار بگیم میدید اصلا این همچه اتفاقی نمیفته. یعنی بذارید مسیری که خوب پیش بره. یعنی من تا حالا یه موردم پیش نمیده بگیم آقا مثلا آره که چی شد من این حرفا رو زدم و شما شنیدی و شما جنبندی کردی شما اینجوری گفتی و. یعنی قطعا حس میکنه که مفید بوده، ولی حالا بعضی از این فرمایش شما مربوط به مراحل آخریه. یعنی مثلا حالا ما الان داریم قسمت اولیه رو میگیم، بذارید حالا برسیم اونها رو عرض میکنیم دیگه چه حالا چه جوری از سر و پیش بریم.
یه داستان دیگه.
بله بله.
سه
منو خانوم تصور کن. بله بله تصور کن خانوم. بعد چادری هم ولی اهل آرایش هم جواهرات هم بیرون ریخته، یه جوراب سفیدی هم پامه. این وضع ظاهری منه چون کیس من این شکلی بوده. حالا این سری نارسیسه. بعد مدل نشستنش هم تو جلسه تقریبا همین جوریه. من حالا نمیدونم یه سری نکاتی رو میگم، ببخشید حالا ناراحت نشین آقا شما هم روحانی هستین، ولی احساس میکنم که خیلی لطمه‌ای که شوهر من خورده اتفاقا از همین رفقای روحانیش بوده. یه خورده من بدبینم، یه ذره کمک کنید که خوشبین بشم به شما. دوست دارم که بتونم حرفامو بگم. این بیکار بود و هیچی نداشت. من بابام فروشگاه لوازم خانگی داره و ثروتمندیم. ما اصالتا اردکانی هستیم، باید بشناسید بالاخره اردکانی ها وضع مالیشون خوبه و اینا. بابام ثروت زیادی داره و بعد این اومد و خب ما حزب اللهی هستیم و خیلی برامون یه سری مسائل مهم بود. این آقای مهدی اسم شوهرم، این آقا مهدی اومد و با چفیه به گردن و ریش و فلان و این حرفا که ما فکر کردیم مثلا با یه آدم حسابی طرف شغل نداره. گفتیم بابام گفت من شغل براش مهیا میکنم، جوان حزب اللهی و سالمی. گفتن که تحصیلات نداره، گفتیم حالا جوون تازه مثلا 22 سالشه، بعد تحصیلات درس میخونه و مثلا پیش میره، همه امکانات درس خوندن و اینجور چیزها رو بابام براش فراهم کرد، شغل بهش داد و کار بهش داد و این حرفا، تونست خونه بخره، از یه پیکان رسیدیم به یه پراید و حالا الان ماشینای شاسی بلند و اینا سوار میشه که اصلا برای من هیچ ارزش نداره، اصلا دوست ندارم سوار اون ماشین بشم، انقدر که این سوار این ماشین آدمای خاصی رو سوار کرده، من اصلا دوست ندارم سوار این ماشینش بشم. هی هم میاد پوز میده به من که پس چرا تو برات خوشحال نمیشی مثلا ما همچین ماشینی خریدیم. بعد فهمیدم که داره ارتباط میگیره با یه نفر دیگه، یه وقتی حالا درسته شاید شما بگی این کار من درست نبوده، من گوشیشو چک کردم، بعد دیدم که خب لیسانس هنر خوند و فوق لیسانس هنر رو، بعد دانشجو دکترا شد، اینام تو این دولت آقای احمدی نژاد ایشونو کردنش رئیس فلان دانشگاه، خب پر بود اونجا دخترایی که میومدن رشته هنر و گرافیک، بعد میگفتم آخه آقا مهدی شما این با اینا تا بیرون دانشگاه میای میگی میخندی شوخی میکنی زشت نیست؟ بعد بعضن بعضی از اینا رو سوار کرده تو ماشینش آورده این و میگم بابای منو تو این شهر میشناسن، آبرو داره، شما مثلا دیگه. حالا کار به جایی رسیده که متاسفانه فهمیدم که با دو نفر از اینا ارتباط داره، یعنی با دو نفر از اینا ارتباط برقرار کرده و من حقیقتش یه بارشو دیگه خودم تعقیب کردم، دیدم یه دختری با چه وضع زشتی و بعدی که من اصلا دیگه آرام میاد رو اون صندلی بشینم که این تو ماشین رو اون صندلی نشسته، دیگه ارتباط گرفته و منم هر چی بهش میگم، من دو تا دختر دارم، میگم که این فاطمه و زهرا، فاطمه 13 سالشه زهرا 9 سالشه، میگم خب اینا رو متوجه دارم میشن اینا عاقبتشون تو زندگی ما چی میشه، من اصلا حالم خیلی داره بد میشه نسبت بهش، دارم سرد میشم، خودم درس نخوندم هر کاری کردم فقط این هی پله موفقیت شدم برای ایشون، الانم رفته راست راست داره خیانت میکنه به، حالا این خود خفیف تر از قبلی بوده ولی در همین حدش شما آخونده
شده باید من احساس میکنم که شما یعنی برداشت خودم رو از صحبت شما خدمت میاد رو کنم که اگر نکته رو متوجه نشدم یا اینکه نیاز بود که شما بیشتر توضیح بدید بفهمید.
اصلا ببخشید شما من یه سوال بکنم، شما قبول دارین ازدواج موقت رو؟
ازدواج موقت رو
همین تردید میکنین معلومه قبول دارین دیگه،
تو چه شرایطی؟
اینم رفیقاش همین آخون بودن دیگه مثل شما،
چه
شرایطی؟ شرایط خاص داره؟ یعنی وقتی ظلم داره میشه، وقتی داره من دارم الان زندگی ما دست میدم، آخه این برام خیلی مهمه، شما واقعا نگاهت به ازدواج موقت چیه؟
اصلا
باید نشد شاده رو برد
این از اون مشتایی شما داریم طبق روالی داریم یه جوری آکادمی بریم جلو و میخواد اول اون گفت حالا ما بگیم اون درد داره، این اول
مطمئن و مثلا اینه مثلش
دیگه بگه همه دیگه مشکل است چی؟ بگه همه اشتباه
نه باید تو زبیه همه داریم آزاد، اون الان میخواد یه دونه آره یا نه دیگه
آه سید، نمیشه یه خورده با تدبیر بهش جواب بدیم قطعا خانم، قطعا هر رفتاری که ظلم به حساب بیاد من لحظه ای نمیتونم تاییدش بکنم، یعنی هم جواب دادم همین که تایید نکردم که حالا پس سر بگم آقا ازدواج موقت یعنی مثلا جرم و جنایته. حالا شما ببینید ازدواج موقت که حالا به صورت یه موضوع کلی که حالا اباحه کلیه داره و بعضی جاها حتی ممکنه حرمت داشته باشه یا استحباب یا حتی وجوب داشته باشه یا کراهت، این که سر جای خودش، حالا من کلان نمیخوام برای اون مسئله شرعی بگم که، ولی اصل رابطه من داره با اون خراب میشه، و این رابطه هم نمیخوایم خراب کنیم.
این مسئله باشه تا بهش برسیم.
خودش داره میگه خب این مسئله برای من مهمه. بعد شما داره با این التهاب میگه. بعد یه زن بحران زده در معرض طلاق با دو تا بچه است. اومده پیش یه روحانی اومده. بعدش هم از ولش با این گارد اومده. یعنی کلا داره شما رو میشوره میذاره کنار. بعدش هم شما همدلی اولیه اش لاغان این که من لحظه ای با هر اتفاقی که بیفته که مثلا ظلم باشه در حق شما به هیچ وجه نسبت به اون موافق نیست. حالا مسائل دینیشو شرعیشو که شما بالاخره از فقیه خودت میپرسی یا میری مثلا تو قرآن میخونی، اونا رو من فعلا نمیخوام وارد بشم، ولی با لحظه ظلم به شما موافق نیستم. اینو مثلا یه جوری حالا بذاریم ایشون چه جوری ادعا میکنه.
اینطور که اینجور جواب داره
چی؟
اینطور که اینجور جواب داره یعنی قبول داره ولی خواهد فرار کنه که نه قبول داره.
ببینید یه جایی لحن که تون بشه یا خودی آدم خودش هم عصبانی بشه اینا رو مراجعه میفهمه، مثلا یه ذره باید اینا رو مسلط بود دیگه، درست شد؟ اینو برگردونید بهم، حالا کل مسئله شو برگردید. این جمله سه جمله بعد نیست بگیم. اون چه که خانم من از شما شنیدم، دوست دارم یه بار برگردون بگم خدمتتون که اگه ببینید یه جایشو از جا انداختم شما بهم بشه.
اون چیزی که من از شما شنیدم خدمتتون عرض می‌کنم که اگر جایش جا افتاد یا اگه به توضیح بیشتر داشت بفرمایید که من بدونم. این که شما با همسرتون آمدی که ازدواج کردید، ابتدا وقتیشون مراد تارم با صدای موقت با یک ظاهر خیلی
نه یادم میفته اذیت میشم خاطرات رو مرور میکنم. نه زنم
الان زنم
آقای چادر سرم کنم من زنم.
دکتر من تو نقشتون رسمان شما
این که ایشون اومد خواستگاری شما با یه ظاهری اومد که شاید خیلی شما هم نپسندیدید، ظاهر خیلی مذهبی و چفیه داشت و
کاری نداشت،
درآمدی نداشت، پدر شما بود که برامالش رو گرفت، بهش کار داد و تونستش که یه زندگی خوبی رو داشته باشه و همین زندگی خوب باعث شد که یه مقدار ایشون شما حساس بشید به یه مقدار ایشون نسبت به بعضی از مسائل بی‌مبالات بشه، با اینکه ظاهر مذهبی بوده ولی مثلا ماشینی که شاسی بلندی که تهیه کرده اون ماشین مثلا
میگن یارب مبادان که گدا معتبر شود،
اون ماشینی که تهیه کرده مثلا مخصوصی بشه که کسانی رو سوار ماشینش بکنه و این شما ناراحت کرده و شما نگران آینده بچه های خودتون هستید، دو تا دختری که خدا به شما داده نگران هستید که این بچه ها متوجه بشن که پدرشون داره توی زندگی خیانت میکنه و داره به سمت و سوی مسائل غیر اخلاقی و اونا هم تأثیر میگیره.
آقا یه نکته چند تا اشاره من این که این با دخترها ارتباط داره راحت، دو تا دختر رو سوار کرد و باهاشون الان ارتباط غیر از اینکه بچه دانشجو اینا خیلی دختر رو این حساسه خانم
یه لحظه بذارید تموم شد.
این خیلی مهمه براش، هم از اون سوال اولیه معلومه که دردش اینه. شما به این مطلب مثلا اشاره
نکردید،
این که آره مثلا بی‌موالات
خب
نه خب خیلی
الان
میمونه
تصمیل
این درد
میمونه چی
میگه؟
با دختر داره
تو با نامحرم
داره آرم میاد تو اون ماشین، اصلا خوشم میاد ماشینی شاسی بلند گرفته و پدر من ثروتش بچه من چند تا کد دادم هم از زبان بدن این فرد مدل نشستنش و جواهراتش و اینها و اینکه ما اردکانی هستیم و ثروت من بابام توی این شهر حرفه، بابام این پربالش رو گرفت، یعنی این دوست داره که جایگاه پدرش جایگاه ثروتش اینا نقطه های کلیدی بود دیگه اینا. نه من اونقدر که شنیدم بابا فروشگاه لوازم خانگی دارند و وضع مالیشون خوبه و از ابتدای ماجرا هم در واقع پدر بودن که کمک کردن به آقا مهدی و پروبال ایشون رو گرفتند و شغل و مسکن و اینا رو اشاره کردید شما تو صحبت. شما آخوندو فقط به این چیزا دقت میکنید.
الان
تو
این حلقا
این حلقایی
که خانم رو یکی محبتش را هنوز داره نسبت به همسره
نداره.
از این بابت
آرام میاد ازش میگه انزجار پیدا کردم.
نه مثلا اعلام ناراحتی میکنه
از اینکه آره برای شماش به خاطر دخترش زندگی شده اون مثلا فقط برای دخترش رابطه بین خودش و همسرش انگار دیگه اصلا نداره، چون حتی میگه من دوست دارم ماشین
بگیرم. سید جان شما تشریف داشته باشید.
مثلا یه چیزی بگم
بگو
این که شخص هی مثلا میگه یعنی سوار بر مطلب نیست، این ضعف اون مشابه صاحب
میشه. رفقا با یه خورده ای وسعت دید انشالله جلسه رو دنبال بکنیم، یعنی سوالات هم دیگر رو چیز نکنیم دیگه، ولی تسلط نداشتن ما خودش یه جایی نشون میده دیگه. حالا یا به دنبال کلمه میگردیم یا خودمون مضطرب میشیم، خودمون نمیدونیم ماجرا رو. من میخوام بگم اصل حاکم بر همه این قصه ها نهراسیدن و رفتار صادقان نمونه، همین صادقان نمونه، و اینکه یه جایی ممکنه ما کاملا هم سوتی بدیم مثلا اوضاع خراب بشه، نه زمین با آسمون میاد نه آسمون، هیچ چیزی نمیشه. گاهی وقتا نگرانی از این شکسته خودش بدتره، یعنی ما رو میاریم به رفتارهای نمایشی یا حرفهای خلاف واقع ممکنه بزنیم، ادعاهای چیزی بکنیم. ببین چند تا نکته اصلی تو صحبت این خانم بود. اولینش که اشاره کرد
ظاهر
نه
ثروت
نه
اون
چیزی
نه نه دوستان شوهرش، دوستان شوهرش. اولین چیزی که اشاره کرد دوستان شوهرش بود، یعنی پس گارد نسبت به چیو داره؟ گارد نسبت به حتی روحانیت و به صورت اخصش مشاوری که الان اینجا جلوش نشسته، که این مشاورم روحانیه دیگه. حالا این که قصهش چرا اومده سر جد آره مثلا تعریف کردن یا ناچار شده مثلا اومده، بارها اینجوری میشه
مشاور قبل از طلاقه
مثلا، یا مثلا فرض مشاور قبل از طلاقه، حالا اون یه خورده ماجراش سخت‌تره، ما یه دوباره دستی و بریم اونجا دیگه سر مشاور. پس اولین قصه ای که اشاره کرد دوستان شوهرش بود، بعد دومین ماجرایی که اشاره کرد چی بود؟
وضعیت مالیش خوب
بود، وضع مالی خود بود، وضع مالی پدر و غیره، درسته؟ یعنی وضع مالی ما همچین جایگاهی داریم اجتماعی نفع، همین رو بذاریم کنار مدل نشستنش و مدل اینکه مثلا ادعای چیزی داره ولی یه تهارش که چرخشان مثلا یه آرایش چیزی داره مثلا با جوراب سفید و هم حالا یا اصرار داره علنگوش دیده بشه یا اینکه نه مثلا اینقدر این چیزی، یعنی خیلی براش اینا مهم نیست، درست شد؟ وضع مالی خودم، نگاه اولیه به شوهرش، یعنی این چی بوده مثلا فرض حزب اللهی بود و الی آخر این حرفا، بعد ما چه رفتارهایی بعدش اتفاق افتاده، بعد خدمت شما عرض شد که بگین چه منصبی پیدا کرده، منصب اجتماعیش. میخوام اینا رو این که اینجا نوشتم میخوام یه سری چیزایی عرض بکنم. الان موفقیت علمی اجتماعی و اقتصادی شوهرش براش اهمیت داره؟
نه.
فکر میکنید از اولش هم اهمیت داشت قبل از اینکه این خیانت بکنه؟ ببینید بعدها اومده منجر به یک ماجرایی به اسم خیانت هم شده، یعنی اینو ترغیب کرده دیدی که مثلا داره با یه دختر دیگه میره. این شخصیت که شما داری میبینی اینجوری صحبت میکنه و همین ابتدای قصه
اصلا یعنی... خودش پله کرد دیگه اونجا برسه، آره. خودش مهم بوده که واقعا به اونجا رو برسه، پله خودش رو قرار
مطمئنی خودش رو پله کرده؟
خودش داره
ظاهر نشون میده اینجوری
خودش گفت یه گفت آقا من خودم رو فرق کردم
دارن پسر خواسته خودش رو برسونه نمیکنه،
یعنی تلاش میکرده که خودشو برسونه، ولی اینا هیچ وقت هم اینو حاضر نبودن به قبول کنن، یعنی این همیشه سطح پایین بوده. پس این مرد از این زن اقتدار دریافت کرده؟
نه.
از نظر او این ماشین هم بگیره حالا این چیدم داشته هیچ اهمیتی نداره، درسته که این خیانت هم حالشو خیلی بدتر کرده، ولی یه پیشفرض این نیستش که آیا زمینه خیانت هم خود این زنه بوده، به جهت اینکه هیچ چیش برای این اهمیت نداشته. ما اینیم، ما اردکانی ها اینجوری هستیم، ما فلانی اینجوری هستیم، ما بابا مثلا اینجوریه، یعنی فهم میکنید این ماجره که همین الان به ذهنش رسیده؟
نه
سر خودشو بالاتر میدیده و این مثلا تو این دولت ها، یعنی بدون اینکه این حتی چیز داشته باشه این موفق باشه چون دولت احمدی نژاد بوده این حرفا رو اینا فرستادن اینا آوردنش مثلا کردنش رئیس دانشگاه، یعنی در واقع این حقش نبوده که رئیس دانشگاه بشه، درست شد؟ چون خیلی زن ممکنه خیانت شوهره او رو اذیت بکنه ولی بر نمیگرده اینجوری شوهره رو چیکار کنه؟ تخریب کنه، بگه اصلا ما این تو نوکر ما بودی، مثل یه همچین حالت
ده.
خب حالا اینایی که عرض کردم شاید ربطی به صحبت های آقا سید نداشته، من میخواستم این محورهای اصلی رو بگم تو ذهنمون بسپریم بعد این محورهای اصلی رو بهش برگردونیم. اسم دختراش چی بود؟
زهرا.
فاطمه چند سالش بود؟
13 سال، 9 سال.
مثلا یه وقتایی اشاره به این جزئیات توی برگردوندن ماجرا بد نیست. پس اونطور که متوجه شدم، حالا اینطور که شما گفتین خودتون درس نخوندین ولی در واقع یه جورایی زمینه رو آماده کردید که آقا مهدی درس بخونه و اون پیشرفت رو کنه. ترتیبی که گفته برای ریتم حافظه خود شما کمک میکنه، البته معمولا ها، ببینید نمیگم همیشه، معمولا افراد مسائلی رو که به قول معروف یه جورایی خیلی تو ذهنشون داره خلجان میکنه و داره مرور میشه اونا رو اول قصه میگن، یعنی مثلا میگه هرچی آسیب خوریم از این رفیقای آخوندش بوده که اینو کشوندنش به سمت چی؟
سیده.
به سمت سیده و اینجور چیزا.
یعنی که مشابه از خودش رو بکنه،
نوع ترتیب اونو رعایت بکنه بهتره، خودش یه نظم گفتاری رو ایجاد میکنه یه مقدار. حالا این مورد دوم که عرض کردم یه مقدار پیچیدگیش از اون مورد اول کمتر بود، یعنی من میخواستم یه نمونه هایی مثال بزنم، حالا انشالله باز جسته گرفته تو جلسات بعدی هم اینو خواهیم داشت که طرف مسائل زیادی رو مطرح میکنه. من حالا تو ذهنم بود که موردی بگم که مثلا فرض کن 10-12 تا مسئله عنوان میکنه که اینا رو بعد ما باید طبقه بندی کنیم، اولویت بندی کنیم، دسته بندی کنیم، خلاصش رو به طرف گزارش کنیم، بعد دوباره چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم حالا روی اینا کار بکنیم. بعضیش اولویت یک برای کار کردن، بعضیش حالا اولویت های چندم، مثلا بعضیش رو شاید در حاشیه برای تشخیص خودمون میخوایم استفاده کنیم. بعد دیگه بعد از خلاصه چی دیگه تو ذهنتون مونده از حرفایی که طرف زده؟ شما سوال خاصی نداری از من؟ مثلا فرشا؟
چرا؟
آره
الان چی بیشتر از نمان شما؟
آفرین، این نکته سوال مهم خوبی بود، میخواستم دقیقا ایشون این سوال رو بپرسه چی داره حال من رو، یعنی قشنگ اومدن تو فضای من میخوام ببینم چی داره تو رو اذیت میکنه. من یکی این که آقا این داره این کار این گنده مثلا گنده گویار میاد بگه مثلا مرزای رویش نمیشه جوره آخونه این گنده کاری که میکنه به کنار، آبروی ما رو داره تو این شهر میبره. یعنی دیدید اشاره کرد به تیپ اون دخترها، آقا مهدی لاقل بیرون دانشگاه با اینا اینجوری چیز نکن، صحبت نکن.
بعد
آره باریکلا میگه این که این تو خیابون اینو سوار کرده دختره، تا لفظش دیگه به کار نمیبره ولی من دیگه آرام میاد که رو اون صندلی بشینم، ولی چیه ما تو این شهر آبرو داریم میبینی؟ آره دیگه، یعنی اگر میخواستی یه گندی را بندازی که اینو گفته تو صحبتش که اگر میخواییم یه گندی را بندازی برو مثلا لاقل با یه آدمی که باشه، اگرم دیدنت نگن که مثلا داماد فلان کس میرزا مثلا دختر چیزو اینجوری رو سوار کرده با خوش برده و مثلا اینجوری، یعنی میخوام بگم ببینید کدهایی که داره میده اشاره به این داره که چی داره حال اونو بد میکنه.